خونیو ده قصه خونیو از دیستی
نخواهی پایانی برنامه زندباد زندگی است. انشالله که از شنیدن برنامه امروز هم لذت برده و استفاده کرده باشین. دوستای عزیز، فردا انشالله توفیق باشه خدمت شما برسیم درباره راه‌های حذف خشونت، کنترل خشم و خشونت با شما دوستان عزیز بیشتر صحبت بکنیم. انشالله که فردا هم صمیمانه با برنامه خودتان زندباد زندگی همراه باشین. مثل همیشه میتونین پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. تا فردا و یک برنامه دیگر، روز خوش و خدا یارتان.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. ما همچنان از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دهی در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله آنچه که تا این لحظه تقدیمتان شده طرف توجهتان قرار گرفته باشه و ما شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دهی را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما در مجال پیشرو و در برنامه کلام ناب حجت الاسلام و المسلمین مرادی با موضوع عبادت و زیادی نماز و روزه نیست برای ما صحبت میکنند.
بدر آسفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی با ببینم،
در جنگ هایی که غزوه نبود یعنی خود رسول خدا شرکت نمی فرمودن و کسی رو فرمانده می کردن، به اصطلاح امروز نظامی ها رئیس عقیدتی سیاسی اون لشکر هم خود فرمانده بود، امام جماعت هم خود فرمانده بود، امیر و فرمانده اون لشکر امام جماعت هم بود. یک گروهی با امیرالمومنین به یک مأموریتی رفتن، چند روزی بودن، وقتی برگشتن کم معرفت بودن، رفتن محضر رسول خدا و به قول امروزی ها از امیرالمومنین انتقاد کردن. به شما برادرانه، خواهرای خوبم، برادرای خوبم، دانشجویان گرامی، جوونا، توصیه میکنم تا میتونید از عیب جویی که اسمشو میذارن انتقاد یه مقدار فاصله بگیرین، برای لطافت قلبتون خیلی بهتره. بعضی از آدما از خدا میراد میگیرن، میاد زیارت، از اون کسی که این فرش رو به این زیبایی بافته یه انتقادی هم میخواد به اون بکنه، هر چیزی میخواد یه انتقادی بکنه. شکر کن، خوبیا رو ببین. ولی تو روزگار ما میگن اگر کسی انتقاد کنه خیلی زرنگه، خیلی شجاعه، خیلی رفته رفته نمیدونه چی به سرش میاد، دائم میشه عیب جو، عیب تراش، عیب یاب، میگرده دنبال نقص. اون خانم این نقص رو داره، اون خانم اون نقص، اون آقا اون نقص، اون آقا، این جوان، اون پیر، از همه یه ایرادی میگیره. وقتی آدم عادت کنه به ایراد گرفتن اینجوری میشه. مادن پیش پیش رسول خدا و از علی که جان پیغمبره، از علی که محبوب ترین انسان نزد رسول خداست انتقاد کرده. آقا گفتن یعنی راضی نیستید از علی؟ گفتن نه. چرا؟ گفتن یا رسول الله، دیگران وقتی فرمانده میشن سوره های طولانی میخونن، اما فرمانده ما علی، گفتن وقتی علی امام جماعت میشه قل هو الله احد میخونه تو نماز، دیگری سوره میخونه 5 صفحه، بعد از هم سوره یاسین رو میخونه، تو نماز عشاء بعد از هم سوره واقعه رو میخونه، اما علی سوره قل هو الله میخونه. دارم چی میگم؟ نگاه اهل بیت به عبادت. رسول خدا فرمودن علی جان بیاموز به اینها، رازش رو بگو. امیرالمومنین فرمود تنها سوره قرآن که تمام آیاتش در مورد خود خداست سوره توحید، سوره اخلاص، یعنی سوره قل هو الله احد، همش قل هو الله احد، همه چی در مورد خداست. شما تو سوره های دیگه، حتی تو سوره کوثر ان شانعک هو الابتر، یه آیه مربوط میشه به کسایی که به رسول خدا طعنه زدن، ولی قل هو الله احد شناسنامه خداست، همش در مورد خداست. به تعبیری در تمام قرآن عاشقانه ترین سوره، عرفانی ترین سوره، سوره قل هو الله احد. درسته سوره کوچیکیه، ولی ثواب خوندنش از ثواب خوندن تک تک سوره های قرآن بیشتره. نگاه رو ببینین، هر عبادتی که ثواب زیادی داره یعنی جا برای تفکر در این عبادت بسیاره. تو روایت داریم که خدا قل هو الله احد رو برای مردم آخر الزمان نازل کرده، اونا میفهمن یعنی چی. بشر باید خیلی رشد کنه تا بفهمه قل هو الله احد چه عظمتی داره. مثلا یه حدیثی که شاید نشنیده باشید اینه، اگر کسی مریض بشه و برای شفای خودش قل هو الله احد رو نخونه و بمیره، انگار مسلمان از دنیا نرفته. جای تفکر داره، جای توجهه. لیست العباده، عبادت زیاد روزه گرفتن مستحبی و زیاد نماز مستحبی خوندن نیست، همانا انما یعنی فقط و فقط، امام عسکری سلام الله علیه می فرماید عبادت عبارت است از فکر کردن در مورد خدا، در امر خدا، فی امر الله. در ذات خدا که نمیتونید فکر کنید، قطره که از دریا چیزی نمیفهمه. در آثار خدا فکر کنید، در آیات خدا فکر کنید، در آیات.
ساعت 11 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11. وزیر صنعت حکومت موقت طالبان گفت هیئت حاکمه افغانستان برای همکاری با کشورهای عضو سازمان شانگهای آماده است. نورالدین عزیزی همچنین همکاری کشورهای سازمان شانگهای را برای توسعه افغانستان خواستار شد و افزود ما از تمام کشورها می‌خواهیم تا با ما برای مبارزه با فقر در افغانستان همکاری کنند و افزود تمایل داریم با تمام کشورها به خصوص کشورهای عضو سازمان شانگهای رابطه تجاری داشته باشیم و جهان نباید افغانستان را به حال خود رها کند. این مقام طالبان با بیان این که امنیت افغانستان امنیت منطقه و جهان است از آمریکا خواست تا منابع ارضی افغانستان را آزاد کند. همزمان رئیس جمهور ازبکستان در آستانه نشست سازمان همکاری شانگهای در سمرقند گفته است که افغانستان بخش جدا نشدنی از سازمان شانگهای است. مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان میگویند که طی یک سال گذشته برای صدها تاجر خارجی در افغانستان جواز سرمایه گذاری دادند. مسئولان می‌افزایند در تلاشند که با شرکت‌های بزرگ خارجی در افغانستان تعاملات تجاری داشته باشند تا در سکتور اقتصادی کشور تغییرات مثبت روی دهد. با گفته آنان در مقایسه با سال گذشته امسال 4 برابر بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی در افغانستان جواز سرمایه‌گذاری دریافت کردند. مقام‌های این وزارت همچنان ابراز کردند که سرمایه‌گذاران خارجی خواهان سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف کشور هستند. این در حالی است که برخی از تاجران افغانستانی از این اقدام وزارت صنعت و تجارت انتقاد می کنند و می افزایند که وزارت صنعت و تجارت باید تسهیلات را برای سرمایه گذاران داخلی افزایش دهد تا تاجران افغانستانی در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تأکید کرده است که در عملیات تصفیوی اخیر در پنجشیر 3 فرمانده جبهه مخالفان به نام فهیم کماندو، جواد و محمد یار توقیف شدند. ذبیح الله مجاهد افزود عملیات تصفیوی در ولسوالی‌های رخه، دره و افشار ولایت پنجشیر انجام شد و اضافه کرد در این عملیات 40 نفر از نیروهای جبهه ضد طالبان از جمله فرمانده ملک خان کشته و 101 تن دیگر با سلاح‌هایشان به طالبان تسلیم شدند. با گفته سخنگوی طالبان این افراد می‌خواستند امنیت مردم را برهم بزنند. بیش از 450 نفر از اساکر طالبان پس از گذراندن یک دوره 6 هفتگی آموزش‌های مسلکی، نظامی و عقیدتی از مرکز تعلیمی پلیس حوزه شمال شرق فراغت حاصل نمودند. همکارم خاوری گزارش می‌دهد.
بیش از 450 نفر سربازان طالبان پس از یک دوره 6 هفتگی آموزش‌های مسلکی، نظامی و عقیدتی فرا گرفته و از مرکز تعلیمی پلیس حوزه شمال شرق فراغت حاصل نموده‌اند. مسئولان در مرکز تعلیمی شمال شرق می‌گویند مصمم بر مسلک سازی تمام نیروهای امنیتی در این حوزه می‌باشند. این مسئولان می‌افزایند سربازان فارغ شده به خاطر خدمتگزاری به 4 ولایت شمال شرق توظیف می‌شوند. مولوی فضل رحمان نصرت قمندان مرکز تعلیمی در کندز می‌گوید این سربازان در بخش‌های مختلف آموزش دیده‌اند و قرار است سربازان باقی مانده نیز به گونه منظم آموزش‌های مسلکی را فرا بگیرند.
دغه دوره د اوس په حال د پاره د 1500 کسانو لپاره نیولې و او شپږ او تی وختم درلود او د څلورو ولایتونو نه محصلین دلته راغلي دي، بدخشان ولایت او تخار ولایت او بغلان ولایت او د قندوز ولایت. درسونه په مختلفو بخشونو کې چک پوینت درسونه، تلاشی درسونه، پردی تلاشی، سیاره تلاشی، وسایل تلاشی، ترافیکی بخش کې، عقیدتی بخش کې، نو مختلفو بخشونو کې دیتا زده کړی شوی دی.
قماندان مرکز تعلیمی حوزه شماشرق میگوید نیروهای مسلکی آرزوی همه مردم است و آنان برنامه دارند تمام نیروهای باقی مانده را در بخش‌های مختلف نظامی آموزش بدهند.
هر فرد از افراد افغانستان و هر شخص از این ملت شایدی آرزو داشته باشه، ای امید داشته باشه که ما خامخا یک نیروی مجهز اسلامی به هر لحاظ پامیده باید داشته باشه.
سید انور یکی از سربازان فارغ شده است. او میگوید در مدت 6 هفته آموزش فنی دیده است و آماده شرکت در هر نوع عملیات در ولایت مربوطه میباشد.
افغانستان اسلامی ما را تو خدمت کو.
بله، ما اینجا آمدیم در مدت 6 هفته ما درسای جمع نظام و درسای عملیاتی و درسای محافظتی و درسای عقیدتی را خواندیم. بسیار خوب یک چیزا را یاد گرفتیم ازش، بسیار خوب یک تجربه آور چیزا را یاد گرفتیم. میخواهیم با قماندانی خود که برگردیم، با ملت خود، با یک جامعه خود خوب خدمت کنیم.
سناولا سربازی دیگری است. او می افزاید بعد از این آموزش قرار است برای خدمت گذاری به ولایت های شمال شرق توظیف شود.
او خود را آماده ساختیم، درس های عقیدتی اسلامی، درس های مسلکی و همچنان درس های بسیار جالب که برای ما بسیار فایده داشتن، خیلی جذاب بودن و ما توانستیم که خود را آماده بسازیم تا در امارت اسلامی، تا در نظام امارت اسلامی به طور صحیح و 100% خدمت صحیح نمایم.
گفته می شود این دومین دور فراغت سربازان از این مرکز تعلیمی در سال روان است و پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان 5000 تن از این مرکز فارغ شده اند. به گفته مسئولان پس از حاکمیت این گروه در افغانستان 5000 سرباز پس از 40 روز آموزش نظامی فارغ و به ولایت های تخار، کندوز، بدخشان و بغلان در وظایف گماشته شده اند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
اداره امور مهاجران سازمان ملل برای هزاران خانواده در ولایت نورستان کمک های زمستانی توزیع کرد. همکارم آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می دهد.
اداره امور مهاجران سازمان ملل به هزاران خانواده در ولایت نورستان کمک های زمستانی توزیع نمود. مسئولان محلی می گویند این کمک ها مشکلات اقتصادی خانواده ها را در ایام زمستان تا اندازه حل خواهد نمود. سیف الدین لټون سخنگوی والی نورستان می گوید بعد از آن که والی نورستان در شهرها جلال آباد و کابل به مؤسسات کمک رسان خارجی و داخلی نشست های پیهم برگزار نموده و مشکلات اقتصادی مردم نورستان را به آنان توضیح نمود، اداره امور مهاجران سازمان ملل در حوزه شرق افغانستان برای بیش از 4000 خانواده بی‌بضاعت در ولایت نورستان کمک های زمستانی توزیع نمود. با گفته سخنگوی والی نورستان به هر خانواده مبلغ $265 توزیع گردید.
UNHCR موسسه په نورستان کې د 3102 تنو سره مرسته وکړه. البته ژمنه مرسته وه چې په دې کې $215 د یوې کورنۍ لپاره شامل و. دغه مرسته خلکو ته توزیع شوله او خلکو ته ورکړل.
سیف الدین لټون افزود ان کومک نقدي مشکلات زمستاني خانواده هر تا حدی حل خواهد نمود. سخنگوی والی نورستان گفت عبدالولی نماینده اداره امور مهاجران سازمان ملل متحد در حوزه شرق افغانستان که به ولایت نورستان سفر نموده بود از حافظ محمد آقا حکیم والی نورستان برای فراهم نمودن زمینه کاری قدردانی نموده به اداره ولایت نورستان اطمینان داد که اداره امور مهاجران سازمان ملل نه تنها به کمک های خود با مردم نورستان ادامه خواهد داد بلکه مؤسسات دیگر کمک رسان را نیز تشویق خواهد نمود تا به ولایت نورستان سفر نماید. با گفته سخنگوی والی حافظ محمد آقا حکیم والی نورستان به تمامی مؤسسات خارجی و داخلی از تامین امنیت سراسری در این ولایت اطمینان داده و از آنها خواسته است در این شرایط دشوار اقتصادی با دلجویی و کمک مردم نورستان بشتابند. سخنگوی والی نورستان همچنان افزود قرار است دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یونامه برای نخستین بار و چندین مؤسسات دیگر بعد از 2 دهه دفاترشان را در شهر پارون مرکز ولایت نورستان بازگشایی نموده فعالیت های خود را آغاز نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
صندوق اطفال ملل متحد یونسف برای ساکنان ولایت نیمروز افغانستان سیستم تصفیه آب می‌سازد. مسئولان محلی در ولایت نیمروز گفتند عملیات ساخت مرکز تصفیه آب در این ولایت از شنبه گذشته با کمک مالی صندوق اطفال ملل متحد یونسف آغاز شده است. با تکمیل شدن این پروژه 12,000 خانوار در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز از آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند شد. قرار است یونسف پروژه های تصفیه آب بیشتری برای شهروندان در این ولایت بسازد. محصلین دانشگاه بلخ افغانستان میگویند که با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز سال تحصیلی جدید هنوز با کمبود استاد مواجهند و اساتید تازه جذب شده توان و تجربه تدریس را ندارند. با گفته محصلین دانشگاه ولایت بلخ، مسئولان طالبان افرادی که سال گذشته در مقطع لیسانس فارغ التحصیل شده اند را به عنوان استاد محصلین دوره لیسانس استخدام کردند. محصلین دانشگاه بلخ علاوه بر کمبود استاد با تجربه به دلیل تفکیک جنسیتی تنها 3 روز در هفته می توانند به دانشگاه بروند. یک محصل که خواست نامش فاش نشود با آوا گفت دختران در روزهای فرد و محصلین پسر در روزهای زوج به دانشگاه می روند و این موضوع در کنار کمبود استاد وضعیت دشواری را برای محصلین با وجود آورده است. محصلین دانشگاه بلخ گفتند که از زمان تسلط طالبان تا کنون اکثر اساتید کشور را ترک کرده و جای آنها خالی است. محصلین میگویند نبود استاد سبب شده تا محصلین از درس دلسر شوند و به فکر ترک تحصیل باشند. برخی گزارش‌ها هم حاکی است علت کمبود استاد در دانشگاه بلخ حقوق ناچیزی است که برای اساتید قراردادی در نظر گرفته شده است و هر ساعت درسی تنها 65 افغانی به آنها داده می شود و با این حقوق کسی حاضر به تدریس در دانشگاه دولتی نیست. وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر اراده ایران برای رسیدن به یک توافق قوی و پایدار تصریح کرد توافق ویانا در صورت واقع بینی طرف آمریکایی دست یافتنی است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با جفری اونیاما وزیر خارجه نیجریه با اشاره به آخرین وضعیت مذاکرات برای لغو تحریم‌ها بر پایبندی ایران به تداوم گفتگوها با طرف‌های مقابل و اراده ایران برای رسیدن به یک توافق قوی و پایدار تأکید کرد. امیر عبداللهیان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه خود را در قالب فنی و به دور از سیاسی کاری دنبال کند تصریح کرد توافق در صورت واقع‌بینی طرف آمریکایی دست یافتنی است. وزیر امور خارجه ایران همچنین نیم قرن سابقه تاریخی مناسبات دو کشور را سرمایه‌ای بزرگ و محکم برای توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و نیجریه بر مبنای منافع مشترک دانست و از همتای نیجریه خود برای سفر به تهران دعوت به عمل آورد. وزیر امور خارجه نیجریه نیز در این گفتگوی تلفنی با ثمر بخش خواندن سفر اخیر هیئت نیجریه‌ای به تهران سابقه روابط دوستی میان دو کشور و همبستگی دو ملت در چالش‌های مختلف را زمینه مناسبی برای توسعه روابط در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی خواند. وزیر خارجه نیجریه بر حسن نیت ایران در جریان مذاکرات رفع تحریم‌ها تأکید کرده و با اشاره به خروج آمریکا از برجام نسبت به بازگشت این کشور به توافق و حل و فصل موضوعات ابراز امیدواری کرد. و سفیر امارات متحده عربی در تهران با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. سیف الزعابی سفیر امارات متحده عربی در تهران که برای از سرگیری حضور در محل ماموریت به تهران بازگشته است روز سه‌شنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار گفت بر اساس سیاست همسایه محور علاقمند به گسترش رابطه با همه همسایگان و از جمله امارات هستیم. وزیر امور خارجه ایران همچنین بر لزوم همکاری کشورهای منطقه برای ثبات و استقرار در محیط منطقه تأکید کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزارم که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید و ما در ادامه از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه ایرانگشت که مدتی برنامه 15 دقیقه است همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم، بسیر خود دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. دوستان عزیز، میدانید که ما چند برنامه است که به استان مرکزی آمدیم و دیدار میکنیم از شهر زیبای عراق. از شما دعوت میکنیم که در ادامه دیدار از جاهای دیدنی و آثار تاریخی شهر عراق با ما همراه باشید. مجموعه تاریخی بازار عراق از جاذبه‌های دیدنی این شهر به شمار می‌رود که هنوز هم بعد از گذشت سالها به عنوان یکی از مراکز تجاری پر رونق و شلوغ شناخته می‌شود. این بازار سرپوشیده محل مناسبی برای تهیه وسایل مورد نیاز زندگی است. بازار عراق با مساحتی بالغ بر 14 هکتار یکی از نمونه‌های ارزشمند شهرسازی در اوائل قرن 13 هجری قمری است که میتوان از آن به عنوان تکامل هنر شهرسازی در ایران یاد کرد. این مجموعه که بافت اولیه شهر تشکیل میده از بخش تجاری، مسکونی و خدماتی تشکیل شده و شامل مسجد، سقاخانه، حمام، مدرسه، چندین آبنبار و کاروانسراها بوده که متاسفانه امروزه فقط مسجد و سقاخانه از آن باقی مانده است. بازار عراق دارای دو محور عمود بر هم می باشد که یکی محور شمالی جنوبی به طول 720 متر و دو ورودی، یکی در شمال و یکی در جنوب و دیگری محور شرقی غربی به طول 200 متر و دارای 8 گذر و ورودی شرقی غربی است. راه‌های متنوع ورودی و خروجی در بازار در مواقع حادثه یا آتش سوزی مورد استفاده قرار می گیرد. محور شمالی جنوبی و محور شرقی غربی همدیگر را در محلی معروف به چارسوق قطع می کنند که در این محل یک حوض سنگی نیز وجود دارد. بازار عراق از گذشته تا کنون به عنوان مرکز تجاری شهر نقش اقتصادی بسزایی برای جمعیت شهری و روستایی منطقه داشته و مانند سایر بازارهای ایران هر قسمت از بازار اختصاص به یک نوع فعالیت اقتصادی دارد. تجارت فرش همراه با فروش مواد اولیه آن از جمله ویژگی‌های اقتصادی ای بازار محسوب می‌شود. در ساخت بازار عراق یک معماری اصولی مورد استفاده قرار گرفته و به همین جهت مسئله نور و تهویه در آن پیش بینی شده است. در عین حال با بکارگیری آجر و چوب در طراحی سراها زیباسازی نیز در نظر گرفته شده است. سقف بازار به صورت گنبدی است. در مرکز هر گنبد نورگیر چند ضلعی تعبیه شده که علاوه بر نقش نورگیری کار تهویه را نیز بر عهده دارد. به علت معماری خاص به کار رفته در ساخت بنای بازار عراق، هوای داخل بازار در زمستان گرم و مطبوع و در تابستان علارغم سرپوشیده بودن بسیار خنک می باشد. بازار عراق در سال 1355 هجری شمسی به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مناسب است دیداری هم از مدرسه سپهدار داشته باشیم که در مجاورت بازار قرار دارد. مدرسه سپهدار نیز از آثار تاریخی دوره قاجاری است که همزمان با تأسیس بازار بنا شده است و اولین مرکز علوم دینی در شهرستان عراق می باشد. در این مدرسه تعداد زیادی دانشجویان علوم دینی و فراگیری فقه و بعضی دیگر از علوم اسلامی اشتغال دارند. سبک احداث بنا تا حدود زیادی از مدارس دوره صفویه گرفته شده و شامل مسجد، آبانبار و سایر امکانات رفاهی است. ای بنا دارای دو درب است که یکی به بازار منتهی می گردد. ضمناً دارای صحن نسبتاً وسیع است که حوضی سنگی در وسط آن قرار گرفته است. مدرسه سپهدار بزرگترین گنبد آجوری را داراست. این گنبد با 18 متر ارتفاع از هر نقطه ای از شهر دیده می شود. این بنا جزو بناهای 4 ایوانی است و 25 اتاق نیز در اطراف حیات مدرسه قرار دارند که برای هر اتاق یک ایوان کوچک در جلو و قسمتی به عنوان نشیمن در عقب اتاقها در نظر گرفته شده است. دوستان عزیز، یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری عراق موزیم صنایع دستی این شهر است که در بافت تاریخی شهر و مجموعه بازار در خانه قدیمی و تاریخی به نام خانه حسنپور واقع شده است. این خانه بنایی است درونگرا با یک حیاط مرکزی و 600 متر زیربنا که در دو طبقه ساخته شده. در طبقه همکف اتاقهای زمستان نشین و در طبقه دوم اتاقهای شاه نشین و تابستان نشین قرار دارند. حیات مرکزی آن از سه جهت بناهایی دارد که به سمت این حیات زیبا باز می شوند. سازه بنا خشتی است و پیها از سنگ و دوغاب ساخته شدند. این خانه تاریخی در زمان احمدشاه قاجار بنا شده. جالب است بدانید که این عمارت در ابتدا شرکت فرش بود. پس از آن تبدیل به مدرسه شد. چندی بعد جواد حسنپور آن را به منزل مسکونی خود تبدیل کرد. در سال 1374 هجری شمسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری عراق این بنا را از مالک آن خرید و پس از بازسازی و مرمت این عمارت تاریخی به موزیم صنایع دستی عراق تبدیل شد. موزیم به بخش‌های مختلفی مانند تالار خط و خطاطی، تالار سفال، شیشه و سرامیک، تالار فرش و گلیم، تالار فلز و آثار حجمی، تالار چوب و منسوجات تقسیم می‌شود. خانه حسنپور در تاریخ 1377 هجری خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قلعه حاج وکیل که با نام عمارت کلاه فرنگی نیز شناخته می شود، یکی دیگر از بناهای تاریخی دوره قاجار شهر عراق است و در سال 1375 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. ساختمان بنا دارای 900 متر مربع مساحت و کل محوطه دارای 3800 متر مربع مساحت است. این ساختمان قسمت کوچکی از کل مجموعه اولیه محسوب میشه و دارای حیاط، ایوان، شبستان، قسمت همکف و بالاخان است. بنا در زمان ناصرالدین شاه و همزمان با تأسیس کمپانی فرش زیگلر در عراق برای این کمپانی ساخته شد. بعدها این قلعه را محمد حسن وکیل خریداری کرد و عمارت به نام وی معروف شد. از تزئینات قلعه وکیل میتونیم به کاشی‌های هفت رنگ قسمت بیرونی ساختمان و ستون‌های آن، آجرکاری و نقش‌اندازی‌های هندسی اشاره بکنیم. در سال 1398 هجری شمسی، موزیم صنایع دستی و هنرهای سنتی با 250 اثر شاخص صنایع دستی هنرمندان استان همچون فرش دست باف، گلیم، آثار قلمزنی، آثار چوبی، تابلو فرش، تابلوی خطاطی و مانند اینها در این مکان دایر شد. آثار موجود در موزیم همچنین شامل کمانچه، گیوه، قیچی، ستار و تذهیب دارای ثبت مهر اصالت جهانی هستند که در معرض نمایش علاقمندان قرار گرفتند. دوستان همراه، استان مرکزی و شهرستان عراق زادگاه و مهد رشد مفاخر و مشاهیر بزرگ و تاریخ ساز در ایران بود است. این مشاهیر در زمینه‌های مذهبی، سیاسی، تاریخی، اجتماعی، عرفان، فلسفی و علوم نوین دارای مراتب عالی و تاثیرگذار بر ایران و جهان بودند. از جمله این مفاخر میتونیم به میرزا محمد تقی‌خان امیرکبیر، میرزا ابوالقاسم فراهانی، آقا نورالدین عراقی، آقا ضیاءالدین عراقی، حاج آقا محسن عراقی، کربلایی کاظم ساروقی، علی اکبر خان فراهانی، آیت الله محمد علی عراقی، دکتر محمد مهدی فولادوند، دکتر نیسانیان و دکتر محمد خزائلی اشاره بکنیم. مناسب است در این لحظه دیداری هم از موزیم مفاخر عراق، یکی از جاذبه‌های فرهنگی و گنجینه کوچک از بزرگان استان عراق داشته باشیم. با ما همراه باشید. موزیم مفاخر عراق در عمارت حاج حسین خاکباز محسنی دایر شده. این عمارت در اواخر دوره قاجاریه توسط سید حسین خاکباز، یکی از فرزندان حاج آقا محسن عراقی ساخته شده است. این بنای کوشکی با تزئینات آجری خاص دوره قاجاریه و مساحت 3000 متر مربع ساخته شده و دارای دو ایوان شرقی و غربی، 11 اتاق، حمام خصوصی قدیمی و دو قنات است. موزیم مفاخر استان مرکزی از بخش‌های مختلف شامل تالار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، تالار مفاخر مذهبی و دینی، تالار مفاخر علمی و فرهنگی، تالار امیر کبیر، تالار قائم مقام فراهانی، تالار مفاخر در قید حیات، تالار سرداران شهید، مرکز اسناد و مدارک مفاخر، کارگاه مرمت و عکاسی، حمام قدیمی و خصوصی خانواده، آب انبار و قنات، نگارخانه و فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی و هنری تشکیل شده است. عمارت موزیم در سال 1379 با شماره 3338 در فهرست آثار ملی ایران ثبت و در سال 1388 هجری شمسی تبدیل به موزیم مفاخر شده است. عزیزان همراه، پس از دیدار از موزیم‌های عراق، مناسب است دیداری هم از کلیسای مصروب مقدس، یکی از جاهای دیدنی عراق داشته باشیم که در سال 1914 میلادی در دوران قاجار و با کمک ارامنه ای شهر بنا شده است. این کلیسا در سال 1379 هجری شمسی به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. کلیسای مصروب مقدس شامل بخش‌های مختلفی مانند مدرسه، سالن اجتماعات، خانه کشیش و سرایدار بوده که در حیاط آن قرار دارد. در ضمن یادبود شهدای ارمنی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در حیاط این کلیسا نصب شده است. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همین جا به پایان رسید. گفتار امروز درباره شهر عراق را در همین جا به پایان میبریم. در برنامه آینده در ادامه دیدار از استان مرکزی با ما همراه باشید. تا آن زمان خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است و ما افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
من اندر آو از چشم من بینگر مرا زیرا برون از دیده ها زیرا برون از دیده ها منزل جهی بگزیدم منزل جهی بگزیدم از چشم من بینگر مرا زیرا برون از دیده ها زیرا برون از دیده ها منزل جهی بگزیدم منزل جهی بگزیدم
وقتان بخیر باشه. خرسندیم که همراهان ارجمند و گرامی مثل شما دارین. سپاسگزاریم که تا این لحظه با نشرات رادیو دری و رادیوی خودتان رادیو دری همراه بود. انشاءالله که در ادامه هم ما را همراه میکنه همراه هستین. بخش صبحگاهی تا ساعت 12:55 ادامه داره، اما در ادامه دعوت میکنم با ویژه برنامه از آنگاهی قرار بندگی همراه شویم به مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست عیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
با نام خدای مهربان و سلام، همدلان همیشگی ما درود بر شما. اینجا قرار بندگی است، به جمع ما خوش آمدید. عزیزان، به آگاهیتان میرسانم که هنگام اذان ظهر به افق کابل امروز ساعت 11:48 دقیقه و 46 ثانیه خواهد بود. یکی از پادشاهان پارسایی را دید، گفت: هیچت از ما یاد می آید؟ گفت: بله، هر وقت که خدای را فراموش می کنم. هر سو دودان کش زبر خیش براند، وان را که بخواهد بدر کس ندواند. امام علی علیه السلام فرمودند: خدا را خالصانه یاد کنید تا بهترین زندگی را داشته باشید و با آن راه نجات و رستگاری را بپیمایید. از رادیو دری و برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. در این بخش از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب حسین ناجی استفاده می‌کنیم.
به نام خدای بی‌نیاز و ستوده، شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر. انسان‌ها در زندگی روزمره‌ای که دارند، ممکنه که برخی‌هاشون از این موهبت‌های دنیا خوب برخوردار باشند، از نعمات الهی، از برکات الهی بهره‌مند باشند و از امکانات و ویژگی‌های دنیایی خلاصه استفاده کنند، بگن چقدر این انسان بی‌نیازی است، آدم غنی است. و برعکس، بعضی‌ها از این موهبت‌ها کم برخوردار باشند و مردم تلقیشون این باشه که این انسان فقیر و نیازمندی است. آقا امیرالمؤمنین در حکمت 452 در خصوص غنا و فقر یک نکته بسیار ظریفی دارند. می‌فرماید: الغنا و الفقر بعد العرض علی الله. این نیازمندی و بی‌نیازی انسان‌ها در پیشگاه خداوند مشخص خواهد شد که چه کسانی نیازمند بودند و چه کسانی بی‌نیاز بودند. خب حقیقت غنا در بی‌نیازی است و حقیقت فقر در نیازمندی. این هم جنبه مادی داره هم جنبه معنوی داره. بعضی وقتا ما انسان‌های بی‌نیاز از نظر مال و ثروت، مقام و جاه و جلال، علم و دانش می‌سنجیم، می‌گیم طرف چقدر وضعش خوبه. این قنا قنای مادیه. اینها زود گذره. اینها زوال پذیر و ناپایداره. یک شب انسان می‌خوابه، ممکنه فردا صبح مال و مقام و علم و دانش و سلامتیش کلاً از بین بره. و صبح که از خواب حالا پا بشه یا پا نشه ببینه که هیچی نداره. پس اینها ناپایداره. ما در طول تاریخ بسیار داشتیم افرادی که از همه این موهبت‌ها برخوردار بودن اما شب خوابیدند و صبح بیدار نشدند و همه اینها از بین رفت. اما قنای معنوی اون قنایی است که انسان دارای علم و عرفان بشه، صفات برجسته انسانی داشته باشه، در کارهای خیر و خدمات بشری پیش قدم باشه. اینها قنای معنوی است. انسانی که قنای معنوی داره کاری میکنه که در پیشگاه خداوند سربلند بشه. اون روزی که همگان در پیشگاه خداوند و عدد الهی حاضر میشن، اونجا معلوم میشه که چه کسی غنی است و چه کسی فقیر، چه کسی میزان اعمالش سنگینه و نامه اعمالش پر از حسناته و چه کسی این نامه اعمالش سبک و مملو و از سیئاته. اون روزی که مشخص میشه کفه ترازوی ما کدوم طرف سنگینی میکنه، سمت غنی یا فقیر. ما باید کاری کنیم کفه حسنات ما در روز عدالت خداوند اونجا سنگینی کنه. عزیزان شنونده، پس غنی و فقیر در نزد خداوند زمانی معنا پیدا میکنه که این اعمال ما رو بسنجن، ببینن که ما چه کردیم. فکر نکنیم که این چند صباح دنیا اگر خداوند عنایتی به ما میکنه و ما از موهبت‌های برخوردار میشیم غنی هستیم، ولی باید بدونیم که این غنای ما باید در مسیر خودش هزینه بشه. ما با گذشتمون، با انفاقمون، با دستگیری از نیازمندان، با توجه به محرومان میتونیم به غنای معنوی هم برسیم. چه ایرادی داره؟ حالا خدا ما نظر کرده، موقعیتی داریم، در جایگاهی قرار گرفتیم، پشت میزی هستیم، مسئولیتی داریم. این مسئولیت غنای مادی است. اما اگر در اون مسئولیت تونستیم خدمتی به بینوایی کنیم و انسان درمانده رو نجات بدیم، تونستیم خلاصه به کسی خدمتی کنیم، این میشه غنای معنوی. خدایا سلامت عقل را در کنار سلامتی جانهایمان محفوظ بدار. خدایا هر که با ما بد کرد و بدی را نشانمان داد، تو خوبی را نشانشان بده. آمین یا رب العالمین. خدا نگهدار.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان،
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره‌های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می‌خوانم.
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد سکندر عباسی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله